بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و دوستان عزیز. تشکر می‌کنیم از مسئولین محترم بسیج دانش آموزی کشور که لطف فرمودند و بنده رو دعوت کردند خدمت شما بیام عرض ادب بکنیم. بنده شما رو که می‌بینم به یاد جوانی خودمون می‌افتیم. موقعی که انقلاب شد بنده به سن شما بودم، یعنی فکر میکنم سال 57 که انقلاب شد من سال یا اول یا دوم دبیرستان بودم، دقیقا به همین سن شما ها. حالا اگه فرصت شد من آخر بحث یه اشاره میکنم به این قضیه که بچه ها تو سنین و در همین سنین دبیرستانی چه نقش های مهم میداشتن در انقلاب و در جنگ. و یکی شما کودک نیستید، بعضی ها سنشون بالا میره خودشون رو کودک فرض میکنن. شما بدونید که بچه های به سن شما انقلاب رو بنیان گذاشتن و جبهه های جنگ رو اداره کردن. ما اون دفعه هم یک آماری دادن دوستان، فکر میکنم بیش از 30,000 شهید، 35,000 شهید از شهدای جنگ بچه‌ای بودن دانش آموزان دبیرستان که عملیات های بسیار خطرناک رو تو خط مقدم، بخش عمده از نیروهای اطلاعات عملیات و تخریب لشکرها که تو میدون مین بودن، چشم در چشم دشمن میرفتن و خط رو میشکستن و خودشون رو میزدن به دل تسلیحات دشمن، بچه هایی بودن همسن شما، بچه هایی که دوران انقلاب دبیرستان ها رو تعطیل میکردن، شعار نویسی میکردن، درگیر میشدن و شهید میدادن، بچه هایی بودن به سن شما. عرضم با چند روایت که پیامبر اکرم راجع به جوانان و نوجوانان فرمودند، یعنی راجع به شما و سن شما عرضم رو شروع میکنم. دوستان فرمودن در این جلسه 500 نفر از دانش آموزان نخبه بسیجی هستین از سراسر کشور، نخبه هم در عرصه فرهنگی مثل شعر و داستان نویسی و اینها، هم در عرصه قرآنی که حافظ قرآن و نهج البلاغه هم بعضی ها، در عرصه ورزشی که گفتن رتبه های استانی و کشوری دارین، و در عرصه علمی که نفرات برتر اولمپیاد ها هستن و بعضی بچه هایی که جزء مخترعین هستن و جزء ممتازین علمی. و وجه مشترکتون هم اینه که همه بسیجی هستید. اولا که در روایات داریم اکثر کسانی که سریعتر به پیامبر ایمان آوردن و ملحق شدن جزء اصحاب پیامبر و جزء مجاهدین جبهه پیامبر اکرم شدن اکثر جوانان بودن و نوجوانان. همینطور در روایت داریم که اکثر اصحاب امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه الشریف، اکثر اصحاب ایشون در اردوگاه امام زمان که انقلاب جهانی هست و بعد پیروز میشه، حکومت عدل جهانی، عدالت جهانی رو برقرار میکنه، باز در روایت داره اکثر نیروهای حضرت مهدی صلوات الله علیه همچین جوانان و نوجوانان هستند. تو روایت میگه پیرمردا تو سپاه مهدی انقدر کمن که باید شمردشون. بنابراین هم در شروع اسلام جوانان رکن اصلی بودن و هم در قیام عظیم آخر الزمان و نهضت جهانی که جهان به توحید و عدالت جهانی خواهد رسید. همینطور پیامبر اکرم بعضی از مهمترین مأموریت ها رو در هم حکومتشون هم در مبارزات و نبردها به جوانان میدادن. مثلا فتح مکه، دیگه ما بزرگترین پیروزی پیامبر اکرم در زمان حیاتشون، پیروزی سیاسی نظامی فتح مکه بود که اون اواخر عمر شریف ایشون اتفاق افتاد. درسته وقتی مکه فتح میشه و پیامبر میخوان برگردن به مدینه، کسی رو که حاکم مکه قرار میدن فکر میکنید کیه؟ یک جوان 19 ساله. بین اون همه اصحاب، اون همه یاران و اون همه بزرگان، پیامبر اکرم جوان 19 ساله‌ای به نام عتاب بن اسید رو از طرف خودشون حاکم بر کل مکه قرار میدن و میگن که نه فقط حکومت سیاسی و رسمی با او، حتی حکومت و مسئولیت رهبری معنوی و دینی و انقلابی مکه هم میسپرن به عهده ایشون. یک فرماننامه‌ای دارن، فرمانی دارن پیامبر اکرم خطاب به مردم مکه که اونجا میفرمان که این دستوری بود که به مردم نوشتن بعد از فتح مکه که حالا از طرف من کی حاکمه بر شما. فرمودن که من محمد رسول الله الى جیران بیت الله الحرام، پیامی از طرف پیامبر به همسایگان خانه خدا یعنی مردم مکه. بعد فرمودن که قد غلد، فرمودن که حالا من ترجمهش عرض میکنم، مسئولیت هم مصالح اجتماعی شما رو و هم احکام دینی شما رو سپردم به عتاب ابن اسید، یه جوانی که حالا حد اکثر هلوش 20 سالش بوده. و قد فوذ الیه تنبیه غافلکم و تعلیم جاهلکم، بالاتر از مسئله مدیریت فرمودن حتی بیدارگری غافلانتون و آگاهی بخشی به جاهلان شما رو به او سپردم. این یه جوان رو پیامبر اکرم وقتی شناسایی میکنه، یه جوان با استعداد قوی مؤمن رو، دیگه نمیگه حالا این بچه جوان ریش سفید باشه، میگه نه همه مسئولیت میدم دست. پیامبر اینجوری عمل میکرد، انقلابی به معنی واقعی. و اینه به شما بگم در انقلاب و جنگ هم همینطور، فرماندهان اصلی جبهه ما بچهای جوان و نوجوان بودن. در دوران، فقط من جنگ رو به شما بگم، نه بسیجی های معمولی که خب هزاران نفرشون بچه هایی به سن شما بودن، فرمانده لشکرهای ما زمان جنگ، فرمانده لشکرهای سپاه و بسیج که مثلا فرمانده چند هزار نیرو بود، پیرترینشون 26 ساله بوده، پیر مردا. اکثر فرمانده های لشکرها و اینا بچه های بین 20, 23, 22, 24. ما حتی فرمانده هایی داشتیم، فرمانده های گروه های خط شکن که سنش مثلا 18 ساله بود. خب ما بسیجی داشتیم که وقتی خط رو شکستیم رفتیم اون طرف، یه بچه بسیجی 17 ساله، تقریبا 16-17 ساله، موقعی که پاکسازی میکرد سنگر دشمن رو، آمده بود نارنجک بندازه تو سنگر، یه عراقی آمده بود بیرون تقریبا هیکلش 4 برابر این، یه قولی بود واقعا. این دوتا همینطور آمده بودن خورده بودن به هم. بعد این قضیه رو حالا بعدن که از رفقای ما تعریف میکرد، من مجبور شده بودم طرف اروند، ولی بعدن دوستان برای ما تعریف کردن، گفتن فلانی دوتا بچه ها با هم همیشه تا الان هم تا سالها بعد از جنگ هم با هم بحث میکردن. اون میگفت اگه من نبودم تو خفه شده بودی؟ اون میگفت نه من اسیر گرفته بودم. قضیه این بود که یکی از دوستان ما میگفت من پیچیدم پشت سنگر، دیدم یه عراقول عراقی 4-5 برابر هیکل یه بچه 15-16 ساله افتاده روی و داره خفش میکنه، لهش میکنه، اینم از اون زیر محکمی رو گرفته داد میزنه اسیر گرفتم. تا چند سال بعد از جنگ بین بچه‌ها بحث بود که بالاخره واقعا اون داشت یه خفه میکرد عراقیه یا این اسیر گرفته بود. این هنوز محکم میگفت، این میگفت قسم میخورد، میگفت این میخواست فرار کنه، من نمیذاشتم بره و میگفت من اسیر گرفتم. ببینید اینا اینجوری بود. ما بسیاری از بچه هامون، فرمانده های ما بچه های به این سن بودن و دشمن اون طرف اون پیر جنرال ها و حمایت های تمام این چیزهای نظامی غرب و صهیونیست ها و دنیا، اون تسلیحات، اون ماهواره ها، اون امکانات، اون سلاح های پیچیده، این طرف هم اینجور. تو عملیات کربلای 4 بچه های غواص میخواستن برن، گفتن که دشمن رادارهای امریکا داده به عراق که شما به بچه‌ها میگفتن مواظب باشید که اینا اگه قطره آب از روی پارو بچکه تو آب، گاهی بعضی از اینا اونقدر حساسن اگه فاصله کم باشه ثبت میکنن، باید خیلی آروم برید. واقعی بچهای غواص که باز همه بچهای 16 تا 22 ساله بودن، توی همچین وضعی در شرایطی زدن تو باتلاقا و نیزارای روبروی خیین و منطقه شلمچه که حالا یه وقت برید اونجا منطقه جنگی رو اگر نرید ببینید، جوری میزدن تو خط که ده ها تله انفجاری و میدون مین و موانع پشت سر هم در برابر این بچه ها بود و این بچه های 16-17-18-19 ساله با آرامش مطلق میرفتن طرف دشمن و از این موانع عبور میکردن و خب خیلی هاشون هم شهید میشدن، جانباز میشدن. اینا بودن این بچه ها. شما اینا ما این بچه ها رو دیدیم، کسایی که با همین سنین شما دست قطع شده، در یه عملیات دستش قطع شده، در عملیات بعدی با یه دست می آمد و تو خط می جنگید. پیامبر اکرم به اینا اعتماد می کردن سریع. پیامبر اکرم اونجا تو نامشون به مردم مدینه می فرمان که من او رو مأمور کردم که تقویم عود مضطرب کن و تأدیب من زال ان ادب الله من کن. هر کدومتون از ادب الهی هم خارج بشید، این حق داره که مراقبتون باشه. یعنی حتی نه فقط مدیریت مکه رو به دست یک جوان 19-20 سال سپرد، بگو اصلا تربیتشونم مسئولیت فرهنگیشم با اونه. لما علم من فضله علیکم، چرا یک کار کردم؟ برای که رفیق و قومخیش، این نه، لما علم، چون پیامبر فرمود این کارو کردم چون میدونم اون نسبت به شما فضل و فضیلت داره، هم فضل علمی داره، هم فضل اخلاقی، هم قدرت فرماندهی داره، چون شایستگیشو داره بهش میسپرم، به سن کار ندارم. فرمود هو لنا خادم و فلاح اخ، او برادر دینی و الهی شماست، او در کنار دوستان ماست و در برابر دشمنان ما میسته و او مثل آسمانیست بر سر همه شما، سماء ذلیله و ارض زکیه و شمس مضیئه، زمینیست زیر پای همه شما و خورشیدیست که بر همه شما نور میتابد. ببینید راجب یک بچه 19 20 ساله داره پیامبر حرف رو میزنه، خطاب به مردم مکه بعد از فتح مکه. وقت نقطه جالبش که خیلی اصولی اینه، پیامبر فرمود لا يحتج محتج منكم في مخالفته بصغر سنه، نکنه کسی در برابرش بیسته بگه این بچه است به خاطر که سنش کمه، ما حاضر نیستیم تن بدیم به فرماندهیش. پیامبر فرمود در منطق ما ليس الاكبر هو الافضل بل الافضل هو الاكبر، کسی که سنش بیشتره لزوما افضل و بالاتر نیست، اونی که افضل و فضیلتش بیشتره اون بزرگتره، نه اونی که بزرگتره فضیلتش بیشتره. پیامبر اینجوری. و بعد آخرین ارتشی که فرستاد موقعی که خودشون در بستر بیماری بودن، آخرین لشکری که آماده کردن برای نبرد برن با امپراتوری روم بجنگن که بعضیا تخلف کردن و برگشتن نرفتن متاسفانه، فرمانده او سپاه کی بوده که به نام جیش اسامه مشهوره، اسامه ابن زید، چند سالش بوده؟ 18 سالش بوده. آخرین ارتشی که پیامبر میفرسته در لحظات آخر عمرش برای نبرد با امپراتوری روم، سنگین ترین نبرد، یه جوان 18 ساله میگه فرمانده کل سپاه اسلام. اینا پیام نداره؟ اینا برای ما و برای شماها پیام نداره که خودتون رو بشناسید، ارزش خودتون رو بدونید، شما چه کارهای عظیمی میتونید بکنید. تو جنگ احد داره که وقتی که میرفتن جبهه بعضی جوانان و نوجوانان بودن، اینا میخواستن بیان تو رزمنده‌ها، پیامبر راشون نمیداد، میگفت شما سنتون کمه، قدتون هم کوتاه، شما نمیتونید بجنگید، نباید بیاد. اونجا داره یه دردینا اومدن با هم گریه، یه پارتی ببین، هی چی، مثل زمان جنگ خود ما که خیلی از بچهای به سن شما شناسنامه‌هاشون رو دستکاری کردن اومدن جبهه، یه سال دو سال شناسنامه‌هاشون رو با خودکار خراب می‌کردن میآوردن که یعنی سن ما بالاتره که بیان تو خط مقدم بجنگید، گریه می‌کردن میآمدن. ما عملیات داشتیم که لحظه‌ای که می‌خواستیم از نقطه رهایی حرکت کنیم به طرف دشمن، فرمانده محور، فرمانده عملیات ما اونجا اومد گفتش که بچه های زیر مثلا 16 سال 17 سال گفت 16 سال گفت زیر 16 سال کسی هست بیاد بیرون، چون چند نفر بودن اونجا و بعد مریض شده بودن، سرما می‌خوردن، سرفه می‌کردن، اینا بیرون نمی‌اومدن. بعد لحظه‌ای که می‌خواستن بچه‌ها وارد آبشن که عملیات شروع بشه، یکی از اینا سرفه کرد، چون سرما خورده بود سرفه کرد، یه مرتبه اومد گفت که تو ستون گفت کی سرفه کرد، تو کافیه زیر پای دشمن یه نفرتونی همچه سرفه بکنید همه لو میرن. این مریضم بود، این دستشو کرده بود تو دهنش گاز میگرفت که سرفه دیگه نکنه و لو نره، وقت به این بغل دستیاش هی التماس میکرد، خواهش میکرد که تو رو خدا نگین که من بودم، هر چی بخواید بهتون میدم، هر کاری بخواید میکنم، بله نگین. که وقتی شناساییش کرد کشیدش کنار گفت تو مریضی نباید بیا، چون سرفه میکنی اونجا سر صدا ممکنه بکنی، بچه‌ها لو برن، مثل بچه کوچکی چنان گریه میکرد و زار میزد و التماس میکرد که بذارن بیاد جلو شهید بشه و به جنگ با دشمن. تو جنگ احد این قضیه بود، این بچه‌ها از مدینه یه ده اومدن جلو، بچه‌های مثلا حالا 13 14 15 ساله با پیامبر، من می‌خوام بیام. آخرش اونقدر اصرار رو اینور اونور که بعدشون گفتن آقا پیامبر، پیامبر گفتن آقا یکی دو تا از اینا حالا سنشون 14 15 13 14 ساله هست اما هیکلشون درشته و تیراندازی هم بلدن. پیامبر گفت خیلی خوب، فقط به شرطی که تیراندازی کنید ببینم درست میزنید، اصلا بلدید تیراندازی؟ اینا چند نفر تیراندازی کردن جلوی پیامبر، وقت یکیشون خیلی قشنگ تیر مینداخت و یکمی هم درشته. پیامبر فرمود خیلی خوب تو بیا دیگه، بقیه برگردن. وقت اونجا یکی از اونها گفتش که من این با این کشتی میگیرم، من اینو همیشه تو کشتی میزنم، این چطور بیاد من نیام؟ گریه و سر صدا اینا. آخرش یه عده اومدن وساطت کردن، قرار شد که اینا با هم کشتی بگیرن، ببینن واقعا میزنه جلوی پیامبر. این کشتی گرفت، این بچه اونی رو که تیر دقیق زده بود، این اون رو تو کشتی زد. بعد گفت اگه این میاد چرا من نیام؟ پیامبر گفت، در حالی که میخندیدن فهمیدن خیلی خوب تو هم بیا. ببینید اینجوری بودش همون زمان و این الگوهایی که از اینا ساخته شد زمان جنگ ما همینطور بود. از پیامبر روایته که فرمود خداوند دوست دارد جوانانی رو که اهل عبادتن، اهل توبن و اهل جهادن و زندگیشون رو در سن جوانی که اوج لذت و اوج شهوت و اوج غرایز و وقت به اصطلاح لذت بردن از دنیا و ایناست، اینا همه رو فدای راه اهدافشون میکنن، از منافع و لذایذشون میگذرن، اینا رو فدای عقایدشون میکنن و در راه خدا حرکت میکنن. تو روایت میگه ان الله تعالی، خداوند افتخار میکند به جوان عابد مجاهد نزد فرشتگانش. این روایت از پیامبر اکرمه. تو ببین با این سن به جایی که دنبال لذایز و منافع و ایناش راحتیش بشه، آمده همه چیزشو گذاشته در این راه داره. بعد فرمودن که خداوند همونقدر که از پیرانی که خداوند متنفر است از پیرانی که ادای بچه ها رو در میارن، همونقدر که خدا متنفر است از پیرانی که یادشون میره پیرن و لبه گورن و ادای بچه ها رو در میارن، سبکسری میکنن و شهوترانی و آرزوهای دور و دراز و بچه بازی در میارن از خودشون، همانقدر خداوند از جوانان و نوجوانانی لذت میبره، دوست داره اونایی رو که مثل پیران رفتار میکنند، مثل آدمایی با تجربه، تأنی، تأمل، وقار، تسلط بر خود، اهل تفکر و عبادت، اهل جهاد. خیر و شباب کن، پیامبر فرمود بهترین جوانان شما، من تشبه به کهول کن، اونایی هن که مثل پیران رفتار میکنند، از سنشون بزرگترن، مسئولیت میپذیرن، مسئولیت یک جهان رو میپذیرن، مسئولیت کل نجات کل بشریت رو میپذیرن. و شر و کهول کن، و بدترین پیران شما، من تشبه به شباب کن، اونایی هن که ادای بچه ها و جوان ها رو میخوان در بیارن. ما واقعا بچه های 18، 19، 20 ساله دیدیم که مثل پیران بودن، هم در عبادت، هم در تفکر، هم در مسئولیت پذیری و در وقار و در اینکه آدمای اهل کار بودن و اهل سختی بودن، اهل خطرناک‌ترین کارا بودن برای حقیقت و برای عدالت. امام یه تعبیری داشت، همیشه امام میگفت جوانان به ملکوت نزدیکترن. امام تو صحبتش میگفت که جوانها راحت‌تر صدای خدا رو میشنون و ایمان میارن و باور میکنن و عمل میکنن. امام میگفت هر چی سنا میاد بالاتر، آدم شدن سخت‌تر میشه. میگفت اینا که سنامون اومده بالا، ریش سفید میشه و سن، اینا آدم شدن اینجا آدم ها خیلی سخته، ولی جوانان و نوجوانان به ملکوت خدا خیلی نزدیکن. هم اونا صدای خدا رو زود راحت میشنون، هم خدا صدای اونها رو. این تعبیر بود که امام تو صحبتاش چند بار گفت. یه وقت هم گفت که ای چل نشینان و ای اهل عبادت و اونایی که عرفای بزرگید، یک عمر عبادت کردید، خدا قبول کنه، یه بارم وصیت‌نامه این بچه‌های کم سن و سال رو که میرن جبهه و شهید میشن بخونید، ببینید اینا یک شبه راه 100 ساله رفتن و از همه شما جلو زدن. و ما واقعا، من خودم اینجور بچه ها رو دیدم، بچه ها اینجوری من دیدم، یعنی همه اونا که جبهه بودن دیدن اینجور بچه ها رو. پیامبر فرمود ما من شاب بن ید اول الله دنیا و لهوها، هیچ جوانی نیست که به خاطر خدا از لهو و لعب دنیا و شهوترانی و اینها بگذرد و احرم شبابه فی طاعت الله و جوانیش رو در راه خدا، در راه حقیقت، در راه عدالت، در راه فضیلت صرف کند، الا اعطاه الله اجر 72 صدیقا، الا که خدا پاداش 72 صدیق رو به اون جوان عطا خواهد کرد. ببینید چقدر پیامبر این شأن اینا رو بالا میدونه. میگه حتی توبه جوان ارزشش میشه خداوند از توبه پیرمردا خیلی بیشتره. اگه حالا یه خطایی، بالاخره هممون تو زندگیمون ما خطا داریم، میگه قدرت بازگشت به مسیر، تسلط بر نیروهای وحشی جوانی که با تو یک روایت داره که یک شعبه از جنونه و مستی است، تسلط بر قوا و برگشتن به مسیر. پیامبر فرمود فضیلت جوان عابدی که در جوانی اهل عبادت و توبه و اهل جهاد و اهل فلاح و اهل علم و اخلاقه، فرمود برتری این جوان علی الشیخ الذی تعبد بهی بعد ما کبرت سنه، نسبت به پیر مردی که جوانیش و هر کار دلش خواسته کرده حالا سر پیری مؤمن شده، پیامبر فرمود فضیلت اون جوان بری که فضل المرسلین علی سایر الناس، مثل برتری پیامبران است نسبت به بقیه مردم. دقت میکنین؟ پیامبر میگه برتری فاصله یه جوانی که از جوانی آدم صالحیه و عمرشو در راه علم و عبادت و اخلاق و جهاد و اینا داره صرف میکنه، برتری این جوان برو پیرمردایی که سر پیری مؤمن میشن، پیرمرد پیرزنایی که آخه پیر میشن مؤمن میشن، اونا هم ارزش دارن، اما برتری اینا به اونا مثل برتری پیامبران است نسبت به بقیه مردم. اینقدر فاصله دارن پیامبران با بقیه، چقدر فاصله دارن اون جوان با بقیه، اینقدر فاصله داره. و ما باز اینجور جوانا رو دیدیم تو انقلاب و تو جنگ. و یکی هم این که پیامبر فرمود هر بچه‌ای که به دنیا میاد بر اساس فطرت پاک به دنیا میاد، اصلا همه مسلمان مؤمن موحد به دنیا میاد، بعد خانواده و محیط و پدر مادر و مدرسه و خیابون و رسانه ها و ایناست که خرابش میکنه، بعدن خراب میشن. پیامبر فرمود خوشبین بود به ذات انسان، فرمود کل مولود یولد علی الفطره، هر کسی به دنیا میاد، هر انسانی که متولد میشه بر اساس فطرت پاک متولد میشه، حتی یکون ابواه یهودانه او ینصرانه، وقت پدر مادر و محیط و خانواده و رسانه و مدرسه و دوست و اینا هستن که مسیحیش میکنن، یهودیش میکنن، منحطش میکنن، و الا باطنا همه مسلمن، همه رو بر اساس فطرت الهی به دنیا میان بشریت. حالا یه رو بذارید کنار بعضی ادیان مثل مسیحیت که میگه انسان ها همه گناهکار به دنیا میان، همه گناهکار به دنیا میان، بعدن باید ببینیم حالا کی درست میشه. اسلام میگه نه، همه پاک به دنیا میان، گناهکار کسی به دنیا نمیاد، بعد خراب میشه. حالا از این روایت زیاد پیامبر در جوانیش قبل از اسلام، قبل از اینکه اصلا پیامبری بشه و اینا، به عنوان یه جوان مؤمن متعهد تو صحنه حاضر بوده، بازم بی تفاوت نبوده نسبت به ضعفا و بیچاره ها و حق خوشی ها و اینا. این قضیه حلف الفضول رو شنیدید دیگه؟ یعنی چی؟ میثاق جوانمردان، پیمان عیاران. یه گروهی اینا تشکیل داده بودن پیامبر در جوانی با یه عده جوانا که اینا با هم پیمان بسته بودن در همون دوره‌ای که دوره جوانی نوجوانی پیمان بسته بودن که در برابر هیچ ظلمی ما سکوت نمی کنیم، هر جا ظلمه ما کنار مظلوم در برابر ظالم باید وایستیم، هر جا میبینیم دارن رباخارا حق کسایی رو میخورن در برابر رباخارا بیستیم، در برابر دزدها بیستیم، در برابر ظالمان بیستیم، اگه کسی مسافره این اشراف اینجا حقشو خوردن از اون مسافر غریب دفاع کنیم، از قبائل ضعیف دفاع کنیم در برابر قبائل قوی. بعدها از پیامبر پرسیدن، پیامبر در سنین اواخر عمرشون فرمودن اینا از اون کارهایی بود که همین الانم اگر همچی پیمانی بسته بشه من دوباره امضا میکنم، دوباره من به این میثاق امضا میذارم زیرش. اون کاری که ما در جوانی نوجوانی میکردیم هنوز پاش هستیم. و اینکه قدر جوانی رو بدانین که پیامبر فرمود اونایی که در جوانی از عمرشون درست استفاده کنن، مطالعه کنن، کار کنن، در جوانی هر چی یاد بگیرید مثل حکاکی کردن رو سنگه میمونه، مثل نقش زدن، حجاری کردن روی سنگه که یه بار که میکنن رو سنگو تا آخر میمونه، تا مدت ها میمونه. اما در سنین بالا که آدم حافظه و قدرت یادگیری و ذریب و هوشی و اینا کم کم ضعیف میشه، تو دوره سن بالا مثل سن بنده مثلا دیگه یاد گرفتن سنین بالا، پیامبر فرمود مثل نوشتن رو آبه، مینویسی فولیا میره تمام میشه، محو میشه. اینم یه نکته که پیامبر فرمودن قدر جوانیتون رو به لحاظ معرفت و اینا بدون، از این سنتون استفاده کنید. من اینو به شما بگم، من فقط به من تجربه خودم دارم به شما میگم، ما در دوران دبیرستان، همین سال اول دوم دبیرستان که ما بودیم که انقلاب شد، به من تجربه شخصیم دارم میگم، همون موقع ما جلساتی داشتیم با دوستانمون، جمع بچهایی دو سه تا جلسه که تازه اون موقع مثلا الان کتاب نبود اینقدر، کار بچه‌ها خوندن کتاب، همون کتابای اسلامی در همون حدی که بود، خوندن تفسیر قرآن، مثلا هر جلسه می بودن آقای 5 تا این 10 تا آیه رو دو تا تفسیر رجوع کنین، تفسیرای فارسی که بود، مثلا تفسیر نمونه بود، تفسیر نوین بود، اون موقع خیلی نبود، کتاب اسلامی هم زیاد نبود، اینا رو بریم بخونیم جلسه، بعد بیام راجع به 5 تا جمع‌بندی کنیم، هر جلسه یکی کنفرانس بده بحث بکنه. نهج البلاغه تو هر جلسه بچه‌ها یه نفر باید میومد یه بخشی از نهج البلاغه رو، از یا کلمات کوتاه، جمله‌های کوتاه امیرالمومنین یا خطبه ها باید میامد میخوند و ترجمه میکرد و راجبش بحث میکردیم. همون موقع تو دبیرستانی بچه‌ها جلساتی بود، باید می‌نشستن بچه‌ها تاریخ صدر اسلام، تاریخ پیامبر، تاریخ ائمه، تاریخ مبارزات، تاریخ جنگ‌های صدر اسلام، اینا رو باید بچه‌ها میخوندیم. و همین بچه‌ها بودن که تو انقلاب تو همین مشهد ما، بعضی از خیابون‌های بالاشهر، من دفعه به بعضی بچه‌هاتون گفتم توی خیابونای منطقه بالا شهر مشهد که حالا شده مرکز شهر، یه اطراف خونه ما بود اون موقع، اینجا تو تمام این کوچه ها و خونه های کوچه خیابونای اون منطقه که خیلی وقت هم اونجا تیپای حساب سرمایه‌دارا و سلطنت طلبا و حکومتی ها اینا بودن، همین بچه ها که جلسات قرآن نهج البلاغه داشتن، سن متوسط هم همین سنین شما بود، بعد راه می افتادن تو کوچه پس کوچه ها شعار نویسی، عکس امام رو رو دیوار بزنن، علی شاه و به نفع امام شعار بدن. مثلا خونه یه ساواکی رو، یه سرهنگ ارتش شاه رو شناسه میگه، میرن رو خونه ساواکی شعار می‌نوشتن علی شاه به نفع امام. درگیری بود، کتک می‌خوردن، همین بچه‌ها بازداشت می‌شدن. یه وقت یادم میاد تو محرم از اون چند نفر از بچه‌ها بازداشت شدن و باتومای می‌خوردن، یکی سرش می‌شکست، یکی پاش می‌شکست تو زندان شهربانی با دهان روزه. این بچه‌ها بچه‌های همین سنین شما، یعنی شما بدونید کیا به این سنا وارد مبارزه. اولین شهید این شهر ما، اولین شهید شهر، اولین روزی که مشهد شهید داد، دو تا شهید بودن، یکیشون دانش آموز بود، شهید مهدی زاده اگه اشتباه نکنم، یکی حسن زاده بود، یکیشون دانش آموز بود که جنازه‌ش رو خونی شده بود تو همون منطقه خیابون تبرسی، بچه‌ها سر دست گرفتن بردن توی کوچه پس کوچه ها و از جلوی یه حلبی فروشی آدم میاد رد شدن، بچه‌ها این حلبی‌ها رو از روی زمین برداشته بودن، مسلح جنگ مسلحانه می‌خواستن با حلبی بکنن، حلبی‌ها رو دستشون گرفته بودن، جنازه شهید هم بود دست بچه‌ها بود، بعد بچه‌ها شعار می‌دادن وای اگر خمینی حکم جهاد هم دهد، جنگ مسلحانه با حلبی، حلبی‌های تو حلبی فروشی تو خیابون پیدا کرده بودن. همه به ایش درگیری‌هایی که اون موقع میشد، چهارنویسی، حتی بعداً کم کم حمله به مشروب فروشی‌ها، سینمای زمان شاه، مراکز حکومت، تا بعدها که دیگه انقلاب شد، خیلی‌هاشون بچه‌های در حد بچه‌های دبیرستانی بودن، شما فکر نکن پیر مردا و اینا بودن تو دبیرستان. ما تو دبیرستان ما، دبیرستان دانش هنر، قبلا اسمش علوی بود بعد دانش هنر شد، که بعد تو انقلاب ما خودمون اسمش رو گذاشتیم دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی، ما اسم دبیرستان هم عوض کردیم، مدیرش هم که میگفتن بهایی بود و از رژیم شاه حمایت می‌کرد، اینا اینقدر فشار آوردیم روش تا آخرش دیگه مجبور شد بره. تابلوی مدرسه رو بچه‌ها عوض کردن، یعنی ما نذاشتی اسمش عوض کردیم، گذاشتیم دبیرستان سید جمال الدین اسدآبادی. هنوز انقلاب هم به نظرم شاید پیروز نشده بود، تابلوش رو بچه‌ها عوض کردن. همین بچه‌ها بودن که در حالی که حکومت نظامی شده بود تو همین شهر و جلوی دبیرستان ما، من یادم یه تانک اومده بود، فقط مأمور دبیرستان ما بود که این جلوی در دبیرستان وای میستاد، لوله تانک از بالای در دبیرستان تو دبیرستان دیده میشد. یه نماز جماعت بچه ها را انداخته بودن و گای لابلاش همین اعلامیه امام مثلا میخوندن و مطالب اینجوری، یا کسی انشایی مینوشت، انشای انقلابی میامدن میخوندن و اینا. یه روز حمله کردن، ریختن توی مدرسه، که من یادم به بچه ها همجور تو رکوع که بودن، تا این مامور آمدن اصلا تو رکوع فرار کردن. یه عده رفتن تو دستشویی دبیرستان قایم شدن، یه عده دویدن بالا پشت بوم، یه عده که اینا رو خیلی بعضی رو گرفتن، یه عده از دیوار پریدن اونور، که اونور دیوار مامورای حکومت نظامی شاه منتظر بودن، که من یادم بعضی بچه‌ها رو قلاب گرفتیم تا برن اونور، که بعض اونا دست می‌گیرن ما بیایم، دیدم پاش رفته اون طرف داد میزنه منو بکشید، گفتیم چیه، فهمیدیم مامورا اون طرف لنگشو گرفتن دارن میکشن پایین. ببینید تو همین وضعیت بچه‌ها عکس شاه رو از توی دفتر اتاقای کلاسا کشیدن ببین تو حیات مدرسه زدن شکستن، و عکس امام رو زدیم به دیوار مدرسه. هنوز انقلاب پیروز نشده بود. تو همین وضعیتی که مأمور اطراف اون خیابونای اون منطقه بود، از جمله دبیرستان ما، دوستان ما بعضیشون شهید شدن بعدن تو جنگ، بعضیشون هنوز هستن. یه وقتی چند وقت پیش نشسته بودیم خاطرات اون موقع رو به هم میگفتیم، این فیلم ها که مثلا میخوان به جای شبانه یواشکی کارهای چریکی بکنن و اینا، تو فیلم ها دیده بودیم مثلا ساعت بگیرن مأمورای پلیس و نظامی کی رد میشن از اینجا، کی دور میزنن اینا، ساعت گرفتیم 3-4 شب که این ماشین اینا، یه پلیس، دو تا پلیس بودن اونجا گشت بود، اینا کی از اینجا میپیچن میرن، کی چقدر فرصت داریم این دیوار بپریم تو، همینطور ساعت و تایم و برنامه‌ریزی که اون ور خیابون واسه که این ور صدا کنه، برن 3 نفری بپرن تو. یه شب تا نصف شب تا نزدیک صبح تمام دیوارهای مدرسه پر شعار به نفع امام و علی شاه بچه‌ها کردن و عکسای امامو به در دیوار زدن، بعدم باز اون منتظر علامت از بیرون که بپریم بیرون و بریم که گیر نیافتنش کنم. ببینید اینا، من یادم با همین دستگاه استنسل خود مدرسه که اون موقع تکثیر و اینا چی نه، یک دستگاه استنسلی بود با بدبختی سیاه می‌شد، یه مصیبتی بود، گفته بودن برای آقای امتحانی رو برن بچه‌ها تکثیر کنن، بچه‌ها رفتن اعلامیه امام رو زدن، تکثیر کردن با دستگاه استنسل دبیرستان. دبیرستان ما توی منطقه‌ای بود که این منافقین و کپیا و ضد انقلاب و سلطنت طلبها اینا خیلی فعالیت می‌کردن، قوی بودن. تو دبیرستان ما سال 58 و 9 7 8 تا گروه ضد انقلاب نمایندگی داشتن. یعنی تو زنگ تفریح دبیرستان، بعد دبیرستان دیگه اینجوری بود. انقلاب پیروز شد، ما سال مثلا سوم و بعدم چهارم دبیرستان بودیم دیگه. من سال 60 59 60 دیپلم گرفتم که دانشگاهم تعطیل بود و دیگه کنکور اینا نبود که بخوایم شرکت کنیم برای دانشگاه و اینا، که بعدم دیگه جنگ شروع شد و مثلا کلا وضعیت جوری دیگه شد تو کشور. تو اون شرایط 7 8 تا گروه ضد اسلام و ضد امام و ضد انقلاب می اومدن از بیرون براشون اطلاعیه و اعلامی و عکس و شعار می‌زدن جلوی دبیرستان، بیرون تو دبیرستان، بیرون دبیرستان، و توهین به انقلاب و اینا. که ما یه وقت دیگه با بچهای انجمن اسلامی، ما انجمن اسلامی دانش آموزان تقریبا تأسیس شده بود تو همین مشهد، ما دوستان بودیم اینا، بسیج هنوز نبود، بعدن کم کم چند ماه بعدن بسیج اومد که باز بسیج دانش آموزی اونجا رو همه بچهای ما بودن که همه رفتن جبهه و خیلی از بچهای شهید شدن، از جمله یکی از بچهای خود انجمن و بسیج ما که شهید شد، باز اسم دبیرستان رو خودمون عوض کردیم، اسم او رو گذاشتیم روش. 20 سال بچهای همون دبیرستان تو جبهه ها شهید و مفقود و جانباز، و بعدم یا از بچهای خیلی قوی، البته دشمن ضد انقلاب هم از همون بچهای تو دبیرستان یارگیری میکرد. 20 تا هم از همون دبیرستان ما بچهای بودن که بعدن توی گروه های منحط تروریستی و منافقین اینا بودن که تو خونه تیمی و آدم میکشتن و نارنجک بندازن اینجوری. هم دشمن تو این سن برنامه‌ریزی داشت برای بچه‌ها، هم خط انقلاب برنامه‌ریزی داشت. عرض میکنم ما اونجا به بچه‌ها دیگه بحث شده، گفتیم آقا دیگه حالا با آقای بهشتی و اینا توهین، شهید بهشتی اینا توهین میکردن، از بعد توهین میکردن دیگه کار نمیشد کرد. بچه‌ها میگفتن آقا دیگه شهید بهشتی و اینا رو ولشون کنین، نمیشه از اینا. امام رو دیگه خط قرمز ما امامه، هر کس به امام توهین کرد دیگه باش درگیر میشه، که 3-4 بار درگیری شد تو دبیرستان سری که به امام توهین میکردن. اینجوری بود فضا. بعد یادم میاد رفتن یک لات محل یک گردن کلفت آوردن که او بچهای ما رو کتک بزنه، که از طرف اونا اومد. ما هم رفتیم گشتیم یک کسی یک قول مثبت پیدا کردیم، یه بچه خوبی بود، آدم کشتیگیر قوی بود، و بچه‌ها گفتم آقا ببین اونا ما حرف منطقی زدن، حرف منطقی زدیم، حالا یه آدمی آوردن بچه‌ها ما رو کتک می‌زدن، بی زحمت شما بیاد دیگه، الان اسلام به شما احتیاج داره. اینم اومد، و یادمه تا اومد همون روز اول دوم دو سه روز اومد اونجا نگهبانی اینا، تا یه روز اون لات اونا که اومد و خلاصه یقهشو گرفت و درگیر شد، دیگه روی اونا کم شد. روز جنگ مسلحانه منافقین اینا شروع کردن، همینا تو خونه بچهای ما، بچهای انجمن اسلامی و بسیج اینا میاد تو خونه بچه‌ها سرایی و کوکتل و مواد انفجاری مینداختن، ترور می‌کردن. یادم میاد بعضی دوستای سابق خود ما که رفته بودن توی گروه ها، مثلا تو خیابون رسما کارد و تیغ مکتب رو زیر گلوی ما می‌ذاشتن. ما یه بار دیگه ببینم از امام دفاع کردی، دفعه بعد رگ گردنتو می‌زنی. اینجوری بودن. ولی بچه‌ها محکم وای می‌ایستادن. همین بچه‌ها جلو اونا ایستادن و پیروز شدن. بعد جنگ پیش اومد. همین بچه‌ها گروه گروه رفتن جبهه. عملیات‌های تو جبهه رو شرکت می‌کردن، فرماندهی می‌کردن، خط می‌شکستن. پیامبر فرمود که خداوند به ادا اصول و ظاهر سازی‌های شما کاری نداره. به قدرت و ثروت و این اداهای هم کاری نداره. خداوند به اینا نگاه نمیکنه، به چی نگاه میکنه؟ فرمود خداوند به قلب شما و به اعمال شما نگاه میکنه. مهم نیست تو دارای یا فقیر، مهم نیست که از کدوم جنسیتی، کدوم نژادی، کدوم طبقه، کدوم زبانی، کدوم چی، کدوم ملیتی، اینا مهم نیست. پیامبر فرمود خدای متعال ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، خدا به صورتتون و ظاهرتون و به اموالتون و اینا نگاه نمی کنه. اینا ملاک ارزش یابی و طبقه بندی آدم ها نیست. ملاک خوب و بد چیه؟ ولیکن یندر و الى قلوبکم و اعمالکم، خدا به قلب هاتون نگاه میکنه و به عملتون. و اینه باز ما تو انقلاب، یعنی تو جبهه شما بینید کسایی دور هم جمع شدن که واقعا از طبقه های مختلف، نژادهای مختلف، زبانهای مختلف. ما عملیات میشد که با دو تا نیرو داریم میجنگیم کنار هم، یه حرف میزد من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، ما حرف میزدیم اون نمیفهمیدیم ما چی میگیم. اینقدر زبانها متفاوت، قومیتمون، زبانمون، نژادمون، همه چیزمون متفاوت. ولی جوری اینا با هم از برادر به هم نزدیکتر، چون اونجا ملاک چیزی دیگه ای بود، طبقات هم نبود. ما تو جبهه آدمی داشتیم بچه سوسولی که از امکانات و رفاه و یه خانواده‌ای که اکثرشون حتی اهل نماز و روزه شاید نبودن، نه که من میگم میشناسم، رفیقای من بودن شهید شدن بعضیشون، چون تو همین شهرن اسمشون نمیبرم چون بعضیشون دارم راجع به خانواده‌شون صحبت میکنم نمیخوام بس بشه، ولی دوستان ما میشناسنشون همه. این میومد تو منطقه از اون طرفم میدید یک این مثلا این آدمی که دارم میگم تو یک کالجی تو انگلیس درس میخوند، بعد که انقلاب شد آمد تحت تاثیر امام و انقلاب آمده اینجا کالجش و انگلیس و همه رو رها کرده اومده، خانواده و فامیلش چون خیلی مذهبی و انقلابی اینا نبودن رها کرده بود و اومده بود بسیجی شده بود و تو جبهه میامد میجنگید، چون که دوستان ما شک داشتن میگفتن نکنه این نفوذیه، آخه چطور میشه از همچی خانواده همچی آدمی بیاد بیرون، چطور میشه کسی لندن و منچستر و او امکانات و پول و دانشگاه و ول کنه اومده اینجا داره مثل بسیجی ساده بین بچهای روستایی و شهرستان داره میجنگه اینجوری. این آدم بود تو آدمی که ما توی عملیاتی پیرمردی بود که خودش و پسرش هر دو خط شکن بودن که پسرش شهید شد و جنازه پسرش رو این پیرمرد خودش رو دوشش گرفت از خط آورد عقب از زیر آتش. این وقتی ما اولین بار دست دادیم مسافر کردیم و دست دادیم اینا، من فکر کردم لای انگشتاش سوزن گذاشتیم برای شوخی و اینا سوزن میذاره، فکر کردم اینجوریه. بعد نگاه کردم دیدم این کارگر تمام این دست تاول زده، اینا دستاش زخم طبیعی کف دستشه، این سنگ شکن بود و در تمام عمرش واقعا دستش دست نبود. حال شما ببین یه پیرمرد روستایی اینجوری از پشت کوه به معنی واقعی کلمه با این آدمی که از یه خانواده بچه اصول اینجوری دو تا کنار هم تو یک سنگر داشتن می‌جنگیدن. این امام اسلام اینجوری عمل میکرد و اینکه امام اینا رو اینجوری تربیت کرده بود و اینکه در روایت پیامبر فرمودن خداوند در زمین ظرف‌هایی داره که اونا ظرفیت خدا رو دارن، خدا اونجا جا میشه. گفتن کجاست خدای نامحدود کجا جا میشه؟ پیامبر فرمود دلهای شما، دل بعضی از شماها، فرمود قلب بعضی از آدم ها، آدم های صاف و پاک، اینا آدم های هن که قلبشون ظرفیت خدا رو داره و خدا در این ظرف جا میگیره با همه عظمتش. بعد فرمود دوست داشتنی ترین دلها نزد خدا دلیست که سه صفت داشته باشه، نازکترین دل باشد در این حال سخت ترین دل باشد و در این حال باصفاترینش. فرمودن چطور؟ فرمود نازکترین و رقیقترین قلب رو داشته باشه، لطیفترین احساسات و عواطف رو داشته باشه در برابر مردم، در برابر برادرانش دوستانش مهربان باشه، در این حال محکمترین و سختترین قلب رو داشته باشه در برابر دشمنان خدا که از مسخره شدن نترسه. لا یخافو فی الله لومت لائم، یعنی نترسه که هو کننش، مسخرش کنن، دستش بندازن، محکم باشه. اگه فهمیده راه حقه همه خلاف دلش واسن، این تنهایی راه رو بره. همطور که امام میگفت اگه من یه روزی بفهمم وظیفم الفه، همه بگن به من یه نفر میگم الف، نمیترسیم، میخوان مسخره کنن بکنن، ما حرف خودمون میزنیم، هر راه خودمون رو میریم. و بعد فرمود صافترین قلب ها از پلیدی و از گناه. خب حالا ببینید این تیپی بوده که من یه گزارش خیلی اجمالی ازش دادم برای شما. شما یه وقت فکر نکنید بچه این، هنوز ما بچه این، فقط یکم هم داریم کم کم سیبیل در میاریم، ریش در میاریم، ولی بچه این. بچه های به سن شما مسیر تاریخ رو عوض کردن، مسیر تاریخ رو عوض کردن. ما به سن شما بودیم که تو منطقه وقتی امام میگفت که در سراسر جهان باید مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنن، ما به سن شما بودیم و امام میگفت به بچه ها میگفت شما این مسئولش، شما ها باید جهان رو، مسیر جهان رو عوض کنه. ببین من چند عبارت تو وصیت‌نامه امام، من این روزا هر جا میرم بعضی بخشی از وصیت‌نامه امام برای دوستان میخونم، یه بخشی هم دیدم مناسب سن شماست، اینم عرض بکنم، عرضمو تمام بکنم. اینو امام میگه خطاب به دبیرستان ها و دانشگاه ها، خطاب به جوانان و نوجوانان، این یکی دو بند وصیت‌نامه خطاب به شما هست. میگه یکی از توطئه های بزرگ دشمن اینه که میخوان مراکز تعلیم و تربیت، دبیرستان، دانشگاه، حتی مدارس، و بعد ما میگه حتی مهد کودک ها و کودکستان ها، حتی برای مهد کودک ها دشمن برنامه داره. دقت میکنی؟ یعنی حتی از اونها نگذشته. میگه که از توطئه‌های بزرگشون اینه که میخوان مراکز تعلیم و تربیت به خصوص دانشگاه‌ها رو و از جمله دبیرستان‌ها رو در دست بگیرن، چون میدونن سرنوشت کشورها رو شما می‌سازید. هر کس میخواد کشور ما 10 سال 20 سال دیگه وابسته باشه، باید رو شماها کار کنه. هر کی میخواد این کشور عزیز باشه، باید شما عزیز باشید. کشور ذلیل میشه، باید شما ذلیل باشید. اگه شما فاسد باشین، کشور 10-20 سال دیگه فاسده. اگه شما غرب زده باشید، 20 سال دیگه این کشور نوکر آمریکاست. اگر بخوایم تبدیل اونجوری که امام میگفت بشید یکی از قدرت‌های، امام میگفت یه کاری کنید جوانان و نوجوانان یه کاری بکنید که ایران تا چند ده سال دیگه بشه قدرت اول جهان. اسلام و ایران بشه قدرت اول جهان در اقتصاد، در علم، در صنعت، در تسلیحات و مسائل نظامی، در اخلاق، در همه چیز. به امام میگه میتونیم. غرب هم میخواد به شما بگه نمیتونیم. ما با شما اردن داریم، شما اصلا نژادتون خرابه، شما مشکل دارین. شما که شعور این کارا اینا رو غرب میگه دیگه، تو ذهن همه کرده. امام میگه یه کاری کردن اسم غربی، یه دو تا کلمه غربی که بگیم یا این مترقی، این دانشمند، این آقا خیلی پیشرفته، چرا غرب بوده رفته اروپا. مزخرف‌ترین حرف رو بگو ولی یک پس کلمه غربی هم بیاد میگه این نه، این درسته. چرا؟ چون از غرب اومده و اصطلاحات غربی داره. اما قوی ترین حرفا رو، استدلالی ترین حرفا رو بکن بزن ولی اصطلاحات اسلامی و ایرانی چیزای غربی نباشه، میگه بابا اینا عقب موندن، اینا وحشین، متمدن نیستن که، اینا ضد پیشرفته. اینا رو امام تو وصیت‌نامه‌اش داره، برید بخونید. میگه اونا به شما تلقین کردن که نژاد اونا آغاست، همیشه باید باشه، نژاد شما باید همیشه نوکر باشه. اونا تولید میکنن، شما باید مصرف کنید و واردات. اونا هی کتاب بنویسن، شما باید هی ترجمه کنید بخونید. هر چی اونا میگن شما باید بگید بله همونن. امام میگه کاری کنید برعکسه و میشه، شما باید بخواید. اما این جمله که ما میتوانیم، جمله امام تو وصیت‌نامه‌اش، ما میتوانیم، بخواید میتونید. میگه اینا فساد رو از این سن شروع میکنن و از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و نقشه دارن که جوانان رو و نوجوانان رو از فرهنگ خودمون، ادب و ارزش‌های خودمون منحرف کنن، متمایل به غرب و شرق کنن. بعدم چون میدونن دانشمندا و دولت مردا و مسئولین و اینا از بین هم شما میان بیرون، از بین همین نوجوانا و جوونا میان بیرون، میگن بعد از الان کاری بکنیم اینا بعدن خودشون بدون جنگ، بدون درگیری کشورشون رو میارن تو دامن ما. یه مستشار انگلیسی زمان مشروطه که اون موقع تو سفارت انگلیس کار می‌کرده، نامه نوشته به لندن. من هر وقت این نامه رو دو سه بار دیدم، واقعا از عصبانیت و احساس تحقیر شدگی عذاب می‌کشم. از اینجا از ایران نامه می‌نویسه به لندن، میگه اینقدر خوشم میاد از ایرانیایی که تو جلسات داخلیشون میشینن و میگن که کاش که ما هم اروپایی بودیم. میگه اینا چقدر نوکرای خوبیه. میگه لذت میبرم اینا میشینن هی میگن هرچی آبادی و پیشرفت و علم در لندن و پاریس و واشنگتونه. اونا فهمیدن، اونا نژادای خوبی هن، اونا درستن، ما مشکل داریم. میگه اینقدر لذت میبرم این ایرانی ها تو جلسات داخلشون، ادروشن فکرها و اینا تو جلسات داخلشون اسم میبره کیا. میگه تو جلسه اینا بودم، اینقدر لذت میبرم که هی پوز میداد، اون میگفت من بیشتر انگلیسی بلدم، اون پوز میداد من بیشتر فرانسوی بلدم. افتخار میکردن که به زبان ما با هم دیگه حرف میزنن، خودشون با هم دیگه. میگه چقدر لذت بردم، میگه چقدر لذت بردم وقتی میبینم که اینا دوست دارن لباسای ما رو بپوشن نه لباسای خودشون، و آرزو دارن به روستاهای اطراف شهرستان، شهرهای ما بیان و برگردن به هم پوز بدن که ما غرب بودیم. این نامه رو از تهران نوشته به لندن، میگه چقدر اینا موجودات دوست داشتنیه. میگه تا اینا هستن ما احتیاج نداریم حمله نظامی کنیم به ایران، هم اینا رو باید هواشون رو داشته باشیم، یک کاری کنیم مسئولیت‌ها، قدرت‌ها، دانشگاه‌ها، ریاست‌ها، مسئولیت‌ها بیفته دست این تیپ آدما. اینا خودشون نوکرن و بدون هزینه هر چی ما بخوایم کار ما رو میکنن. امام تو وصیت‌نامه‌اش به اینا اشاره میکنه، میگه اینا میخوان کشور رو به غارت زدگی و غرب زدگی بکشانن و برگردانن. بهترین راه برای عقب نگه داشتن و غارت کشورهای تحت سلطه همینه که نسلشون رو خراب کنن. احتیاجی به بعد اشغال و لشکرکشی نیست دیگه، خودشون نوکرن، خودشون همون کارایی میخوان که ما میکنیم، همون کارایی میکنن که ما میخوایم، همون حرفایی میزنن که ما بهشون یاد دادیم. دقت میکنید؟ میگه چون برای ابرقدرت ها بی زحمت و بی خرجه و برای جوامع ملی بی سر و صداست اینجور تسلط بر کشورها. بعد امام میگه جوانان و نوجوانان عزیز، برای همیشه نگذارید دانشگاه ها و نظام تعلیم تربیت دبیرستان آنها نگذارید به انحراف کشیده شود. هر جا انحرافی به چشم خورد با اقدام سریع به رفع آن بکوشید. این امر حیاتی باید در مرحله اول به دست خود جوانان و نوجوانان در دانشگاه ها و دانشسراها و اینها انجام شود که نجات دانشگاه و دبیرستان و اینها، میگه نجات اینها از انحراف نجات کشوره، نجات ملته. همونطور که اونا میخوان ملت رو خراب کنن از دبیرستان و دانشگاه شروع میکنن، شما هم میخواید ملت پیشرفت کنه و نجات پیدا کنه، مستقل و آزاد و پیشرفته با مدل اسلامی ایرانی نه با مدل غربی و مادی، راهش از همین دبیرستان و دانشگاه. همتتون رو برادران بالا بیارید، نگید حالا منم یکی از آدم ها، یکی از مردم. نه، تک نفرایی بودن که تاریخ ما رو ساختن. یه نفر مثل سید جمال الدین اسدآبادی، یه نفر مثل مدرس، یه نفر نواب صفوی، هزار نفر نبودن، یه نفر بودن. شما با خودتون بگید من باید نواب صفوی یا سید جمال یا مدرس این دوران باشم. هر کس هر رشته‌ای هست، هر جا هست، شما بگو من یه نفر باید کل دانشگاهمو به این سمت بیارم، من تابع فضا نیستم، من دبیرستان و دانشگاهمو، بعد کل دانشگاه‌ها رو اگه همتت مثل امامه میگفت کل جهان رو باید اصلاح کنی. خودتون رو بگید من از این به بعد مسئولیت دارم برای کل جهان، اتاق من مرکز عالمه و من مسئولترین آدمم در دنیا. باید مطالعات اسلامی کنید، خودتون رو عادت بدید با کتابخونی، آثار آقای مطهری و دانشمندان دیگر اسلامی رو زیاد بخونید. ما به سن شما ها که بودیم دوستانمون واقعا تقریبا هر روز ما که بچه ها بودن مطالعات داشتن در کنار درس و بحثاشون، اینا ورزش و کوه و فوتبال و تفریح و اینا هم بود، ولی در کنارش اینا هم بود و اینا اصل بود، اونا فر بود. بعد میگه که این میگه این جانب به همه نوجوانان و جوانان در مرحله اول، بعد به پدران و مادران و دوستانشون، بعد به دولت مردان و روشنفکران دلسوز و صالح وصیت میکنم که این امر مهم کشورتون رو از آسیب نگه میداره. با جان و دل تلاش بکنید دانشگاه ها رو و مدارس رو اینا رو سالم نگه دارید و به نسل‌های بعد بدید. میگه که به همه نسل‌های آینده توصیه میکنم برای نجات کشور و اسلام آدمساز دانشگاه‌ها رو، مدارس رو، نظام آموزش پرورش رو از انحراف و غرب و شرق زدگی پاسداری کنید. با این عمل انسانی اسلامی خود دست ابرقدرت‌ها رو از کشور قطع و اونها رو ناامید کنید. یه بخش دیگه که باز به شما مربوط میشه، من اینم عرض بکنم، میگه از امور بسیار مهم و سرنوشت ساز مراکز تعلیم و تربیت از کودکستان‌ها تا دانشگاه‌هاست. میگه اینقدر مهمه که من تکرار میکنم و ملت غارت شده باید بدونن که در این نیم قرن اخیر هرچه ایران و جهان اسلام ضربه خورده، میگه قسمت عمده‌اش از دانشگاه ها بوده، چون دشمن تو دانشگاه کادرهای فاسد ساخت و بعد به وسیله اونا بر کشور مسلط شد، زیره قراردادهای فاسد رو امضا کردن. میگه اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت با برنامه‌های اسلامی ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشت، هیچ وقت میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی رفت. هیچ کس نبود که این قراردادهای خائنانه خانه خراب کن رو امضا کنه که کشور رو بفروشه به دشمن. اینا همشون ظاهرشون دانشگاهی بود، کسانی که این قراردادهای خائنانه رو امضا کردن. اگه اینا نبودن، میگه هیچ وقت پای مستشاران خارجی به ایران باز نمیشد، هیچ وقت ذخایر ایران و طلای سیاه این ملت در جیب قدرت‌های شیطانی نمی‌ریخت، هیچ وقت دودمان پهلوی و وابسته‌هاشون ملت رو غارت نمی‌کردند و روی جنازه مظلومان پارک و ویلا نمی‌ساختند و بانک‌های خارج رو از دسترنج فقرا و مظلومین این کشور پر نمی‌کردند، صرف عیاشی و هرزگی خودشون و باندهاشون بکنن. و از این قبیل که امام میگه کل دستگاه، ببینید عبارتشین عرضمو ختم کنم، میگه مجلس، دولت، قوه قضاییه، همه ارگان‌ها از دانشگاه‌های، اگر مسئولینش از دانشگاه‌های سالم و اسلامی ملی بیرون می‌آمدن، امروز ملت ما این مشکلات رو نداشت، شخصیت‌های پاک دامن حاکم بودن و کشور پیشرفت می‌کرد. حالا اون دوران گذشت، از این به بعد دورانی است که مسئولیت شماهاست. متشکرم، موفق باشید.